علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در این بود که در روایت ابی حفص سؤال شد از زنی که بچه مربی بچه هست و بچه در بغل داره، این فرزند هم روی لباس او بول میکنه، چه حکمی داره؟ امام علیه السلام فرمودند، جمله حضرت این بود که تقصل القمیص فی الیوم مرتن، چنین زنی که مربی است صاحب فرزنده لباسش را در روز یک بار میشوره. خب بحث در این بود که از این عبارت چه برداشت میشه. گفتیم مرحوم آقای حکیم برداشتشون از این عبارت اینه که امام علیه السلام در مقام این هست که بلو برای هر نمازی دقت کنید، بلو برای هر نمازی طهارت لباس شرطه، اما این زن که فقط یک لباس داره و ضمناً بچه هم مکررن در لباس بول میکنه، امام فرمود فقط بتوانه تخفیف در نجاست بده، چون برای این زن عادتاً حرج دم بدم لباس را بشویه، به ویژه که یک لباس فرزند بیشتر نداره، خواسته باشه هر مرتبه بشورد و بعد لباس خوش بشه و باز دو مرتبه نماز بخواند و لباس بپوشد و باز بلافاصله بچه ملبس کنه، کمر حرجیست. لذا امام برای تقلیل در نجاست فرمودند با همون لباس نجس نماز بخوانه، فقط در هر روزی یک بار لباسش را بشویه. برداشت مرحوم حکیم از این حدیث اینه که این زن به خاطر این گونه امور حرجی ولو نوعی در دردسر زیاد میفته، لذا لازم نیست که برای همه نمازها هی تطهیر کنه، بلکه فی الجمله در تمام 5 وقت نماز یک بار که لباس را بشویه، اولا فضلا یک بار که لباس را شست، چون تقلیل در نجاست میشه، ولی باز هم نجاست باقیه، ولی به خاطر تقلیل در نجاست همون یک بار شستن کافیه. نتیجه هم این شد که همین تقلیل در نجاست شرط است برای همه صلوات 5 گانه که در روزه، لذا اگر ترک کرد در نتیجه اونچه که شرط برای صلوات بوده ترک شده، با ترک شدن شرط مشروط فاسد میشه. بنابراین همونطور که سید فرمودن، اگر بنا شد ترک کرد این شستن را، واجب است که همه نمازها را قضا کنه. چرا؟ زیرا این تقلیل نجاست حالا در هر وقت که بشویه فرقی نمی کنه، چون این تقلیل دادن نجاست شرط در صلوات بود، بنابراین اولا هر وقت که بشوره کافیه، ثانیاً این که اگر ترک کرد شرط را، المشروع ینتفی بانتفاء شرطه، ناگزیر همه صلوات را باید قضا کنه. این برداشت مرحوم حکیم بود. ولوی سیدنا الاستاد برداشتشون این بود که نه، ظاهر حدیث اینطوره که دیگه برای یک نماز شستن اقلا کافیه، کن شرطیت طهارت لباس از سایر صلوات ساقط میشه، که ان میخواد امام بفرماید که یک بار بشور اقلن یک صلوات را با لباس طاهر انجام بده، اما چون حرجیه دیگه شرطیت طهارت از سایر لباس ها ساقط میشه. ایشون اینطور از حدیث برداشت کرده و لذا فرموده است که به هر مقداری که بتوان لباس را در وقت نماز طاهر قرار داد لازم است که این کار را بکنه. و بر این اساس گفتیم اگر می تواند ظهر و عصر را با هم بخواند نزدیک هم و لباس را طاهرن بخوانه، لازم این وقت را قرار بده برای شستن. ولو نماز صبح با لباس نجس خونده اما نزدیک غروب تطهیر کنه که هر دو نماز را با لباس طاهر بخوانه، که به جای اینکه یک نماز در شرط طهارت باشه دو شرط. بلکه گفتیم بعید نیست که اگر بتوانه مغرب و عشا را هم متصل کنه، خب نور علی نور چهار صلات را با لباس طاهر انجام داده. حالا نتیجه این دو برداشت که به نظر ما برداشت آی حکیم مناسبه با متن روایت، زیرا در روایت همین فقط گفت که زن مبتلا شده به بچه و مربی بچه است و بچه هم روی لباس زن می ششه، امام فرمود یه مرتبه بشوره. ما اگر متعبد به نس بشیم معناش اینه که آقا همین مقدار شستن در هر وقت که از شب روز پیش آمد کرد کافیه و نمازها را بخوانه، حالا چه قبل از شستن چه بعد از شستن. بنابراین این شستن شرط نیست برای یک نماز خاص که استاد برداشت کرده. بنابراین از این بحث به این ثمره بحث گذشتیم. سرانجام این شد که حالا اگر ترک کرد این شستن را، به قول مرحوم حکیم که میگه غرض از شستن تقلیل نجاست در البسه در صلوات خمس بود، بنابراین اگر نشست همه صلوات فاقد شرط تقلیل شده و نماز با همه باطله و اعاده لازمه. ولی به قول مرحوم سیدنا الاستاد که فرمودن بازگشت حدیث به اینه که لااقل یک نماز را با طهارت بخوانه، حالا اگر آمد و همین یک لباس را و لمشستن را هم ترک کرد، ناگزیر باید نماز آخر را که صلات قضا صلات عشاست او را قضا کنه. ولی باقی از صلوات چون به منزله واجب تخییری، این که میگه واجب تخییری برای اینکه امام نفرمود برای کدام نماز لباس را تطهیر کنه، فرمود در روز یه مرتبه، بنابراین میتونه این یک مرتبه را برای نماز صبح بخونه و در نماز صبح با طهارت بشه، میتونه برای نماز ظهر یا عصر کنه یا برای نماز مغرب و یا عشا کنه. حالا اگر بناش چون مخیر بود که یکی از پنج نماز را با لباس طاهر بخونه و باقی با لباس نجس مانعی نداره، حالا اگر هیچ کدام را با لباس طاهر نخون چهار تاش که معاف بود، اون یکی آخری متعین میشه در نماز عشا، فقط قضاء نماز عشا بر او واجبه. اون برداشت حکیم با اون ثمره، این برداشت سیدنا الاستاد با این ثمره، که به نظر ما همونطوری که سید صاحب عربه گفته مرحوم حکیم هم برداشت کرده، اون با ظاهر روایت سازگار تره. این بحث تمام شد. حالا مل مراد بالیوم، این که می فرمد که فرمود در متن حدیث تغسل القمیص فی الیوم مرتن، در روز یک بار شستن کافیه. من مراد بالیوم، دیروز عرض کردیم که آقای حکیم از صاحب جواهر نقل میکنه که مقصود از یوم یعنی پنج نماز. این پنج برای پنج نماز یک مرتبه شستن کافیه. حالا این پنج نماز میخواد در صبح شروع کنه و آخرش عشاءه، یا از عشاء شروع کنه آخرش عشاء فردا شبه، از ظهر شروع کنه آخرش فردای نماز ظهر فرداست. برداشت اول مرحوم آقای صاحب جواهر اینه که مراد از یوم یعنی پنج نماز را با یک مرتبه شستن اکتفا کنه. خب بنابراین اگر بنا شد که اینطور برداشت شد، دیگه روز ملفق هم کافیه، یعنی نصف از این روز نصف از روز بعد باشه، بازم یوم در مقصود از یوم یعنی پنج نماز را یک مرتبه شستن کافیه. این را آقای حکیم میگه که مرحوم سواهی من نشو خودم به جواهر مراجع کنم. اولا میگه ممکن مراد این باشه، ولی بعد گفتی که خود صاحب جواهرم که این احتمال بعیده، بلکه مراد از یوم همین روزه. اون وقت یوم آیا فقط روز تنهاست یا شب هم داخله؟ چون که در آیه شریف فرمود سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، از این برمیاد که یوم مقصود فقط روز نهاره، شب داخل در یوم نمیشه. حالا این که میگه در هر روزی یک بار بشوره، آیا مقصود یعنی در شبان روزه که میتونه شب هم بشوره و نماز مغرب عشاء رو بخونه، یا مقصود شستن در نهاره؟ شستن در روز لازمه، زیرا اگر در روز بشوره خب حسنش اینه که نماز وسطا که نماز ظهر است و مهمه، او را با شرطیت طهاره انجام داده. کلامه احتمال داره که مقصود از یوم همون وقت نهار مراد باشه، پس بنابراین در هر روز یک بار بشوره یعنی در نهار بشوره، وقتی که آفتاب هست بشوره لباس را. قویم این است که مقصود از یوم یعنی 24 ساعت، در هر 24 ساعتی یک مرتبه که مبدأش فجر تا فجر بعد، یعنی در مجموع شب و روز یک مرتبه شستن کافی باشه. احتمال دومی قریبه، برای اینکه مطمئنن اگر کسی برای مثلا صبح تطهیر نکرده، ظهر را هم تطهیر نکرده، بعد از نماز ظهر و عصر هنوز که روز باقیه لباسش را بشوره و خوش کنه که نماز مغرب و عشاء را با این لباس طاهر بخانه، خب مسلمن طبق حدیث این کافیه، زیرا قصد لباس قمیصه فی الیوم. اگر این کافی باشه، پس این دلیل بر این است که شستن برای نماز مغرب و عشاء هم کافیه، و اگر برای مغرب و عشاء هم کافی باشه، پس معنیش اینه که میتونه که بعد از شب هم بشور لباس را، تعین نداره که حتما در نهار بشوره. بنابراین بلو بگیم لفظ نهار، لفظ یوم شامل شب نمیشه، اما به قرینه این که قطعا یک مرتبه شستن برای مغرب و عشا کافیه، پس این دلیل برای این است که مقصود از یوم اعم از نهار و لیله. نتیجتا اینه که برابر این لازم نیست که حتم، یعنی حرف جواهر که ملفقی مراد باشه، نه بگیم مقصود از نهار از لیل از یوم همون 24 ساعت از طلوع فجر تا طلوع فجر دومه. در این مدت که 5 نماز واجبه، در این مدت یا تقلیل کنه نجاست را با شستن یک بار. بنابراین منطق همونطوری که گفتیم، همون حکیم هم اشاره میکنه، چون شستن ناخواب برای نمازه، پس باید بالاخره این شستن قبل از نماز واقع بشه، حالا قبل از هر نمازی که واقع شد واقع بشه، ولیکن این که بیشتر نماز را همه را بخواند و بعد بشوره، اون دیگه احتمال بسیار بعیدی است که حتما این میتواند هر عاقلی از لسان دلیل کشف کنه که این که در یوم یک مرتبه شستن لازمه، نه معنیش اینه که بعد از همه 5 تا نماز، بلکه این را تقلیل نجاست بده و قبل از نماز، چون این شرط به هر شرطی بر مشروط مقدمه. روشن شد آیون؟ پس تا اینجا برداشت از اصل حدیث و برداشت از یوم برای ما روشن شد. حالا بعد از آن که مسئله دیگری که مطرح است، یشت و انحصار است. خب ملاحظه فرمودید فضلا که در متن روایت سوال کرد که لها قمیصون، یک لباس داره زن و بعد مربی طفل و طفل روی این لباس بول میکنه، پس فرض سوال وحدت قمیصه و با فرض قمیص واحد امام میگه که همون یه مرتبه شستن کافیه. حالا اگر کسی مثلا 2 تا 3 تا لباس داره، اگر 2 تا 3 لباسش طوریست که همه را میشه نجس کرده، خب بله باز همین ملاک جاریه. بلی اگر اینکه 3-4 تا لباس همزمان داره، یه لباسش نجس شده، لباس دومی را میتونه بپوشه، سومی، چهارمی، این دیگه بعیده که این را بعد بگه. یعنی اگر فرضی باشه که زن قمیص های متعدد داره و میتوانه اینی که ولکر دومی را بشو از کنم که بپوشه، این قاعدتا از لسان دلیل خارجه. زیرا چی فرموده آقایون؟ زیرا سوال در فرضی بود که بلهو قمیص باهری، یه لباس بیشتر نداره، بنابراین در فرضی که لباس متعدد کنم داشته باشه، متعدد باشه و خودش بتوانه تغییر بده، این فرض دیگه شامل نمیشه. درسته آیون؟ بله. گاه ممکن است که هوا سرد باشه و زن ناچار باشه که 2 لباس بپوشه، یک شلوار بپوشه، یه لباس هم روی او بپوشه که اقلا دست و پاش گرم باشه، و بعد بچه بول کرد و روی هر 2 لباس ریخت، این قاعدتا شامل میشه دیگه، نیست دیگه. این قمیص واحد شرط نیست که حتما باید یه لباس داشته باشه، نه، اگرم برفرض 2 لباس داشت و هر 2 لباس با بول بچه متنجد شد و دیگه فعلا غیر از اینها نداره، مسلما این حکم در اون فرض هم جاریه. منتها سوال اینه که اگر بنا شد یک زنی من خودش همین لباس بیشتر نداره، ولیکن میتوانه از دیگری آریه کنه لباس را، شنیدم، نمیدم، گمانت برای کتاب دیدم، اولاد حضرت موسی بن جعفر صلوات الله سلام علیه میگن که اونقدر در فقر و در نداری بودن که مجبور بودن با یک لین لباس این زنان مخدره نماز بخونن، یکی میفوشید نماز بخون، دومی سومی الی آخر. لا سمح الله، لعنت الله علی اعداء آل محمد. عرض کنم حضورتون که حالا اگر فرض کردیم یک زنی یه لباس داره ولی خب همسایه کنارشه میتونه از او آریه کنه، از خواهرش از کنم آریه کنه یا از دیگری استیجار کنه تا با او نماز بخونه، آیا این فرض که اگر متمکن باشه از لباس دیگری استیجارن یا آریتن از هم همین حکم جاری؟ آری، زیرا مقصود لباس خود این زن همین یکیه، زن همین یک لباس رو، یا اگر دو لباس داره مجبور هر دو رو بپوشه و هر دم نجس شده. بله، اونجایی که قاعدتا خود زن همین یک لباس را داره بلکه میتوانه از دومی اجاره کنه یا آریه کنه و به او نماز بخونه، آیا در اینجا هم حکم همینه که همه دگه لباس خودش را نجس شد و میتوانه آریه هم بکنه؟ باز لازم نیست همون لباس خودش را یک بار بشوره کافیه؟ یا نه، مقصود اینه که عرض کنن در جاییست که دستش از همه جهت کوتاهه و فقط همین یک لباس را داره و بس. میفرمن که متن حدیث اینه که لها قمیص واحد، برای خود این زن یه لباس بیشتر نیست، حالا اهم از این که دیگری داره نداره. نگفتش که آریه کنه یا استیجار کنه، اینا رو ایش نبرد، یا نگفت که حتی لباس دیگری بخره. پس فرض سؤال اینه که خود این خانم یه لباس بیشتر نداره و با این که و اهم از این که میخواد دیگران لباس داشته باشن بهش آریه بدن ندن، همه این فرض ها در تیه لباس واحد خود زن شامل میشه. بنابراین بگیم که همونطور که سید در عرب فرموده، مرحوم سید میفرماد که یشجرت و انحصار صوبها فی واحدن اب احتیاجها الى لفظ جمیع ما اندها و انکان متعددن. خب اگر خودش هم یکی را داشت یا دوتا هر دو ملبس میشه، خب این هم حکم مسلمه. اما حالا اگر قدرت بر گرفتن سیجاری آریهی داره، باز هم همین حکم جاریه یا نه؟ اکثرا گفتن بله همین حکم ثابته، نیاز به استیجار و آریه کردن هم نداره، همین لباس دستش باشه یه مرتبه بشوه کافیه در برای پنج نماز. ولی به قول مرحوم استاد قویی میگه از لسان حدیث برمیاد که این بیچاره با بیچاره از همه جهت دست باش بسته شده، یه لباس بیشتر نداره، این یک لباس هم متنجس شده. ظاهر حدیث چون که آیه حکیم هم میگه منصرف به جایی که از هر جهت دست او کوتاه شده و منحصر شده به همین یک لباس، لذا اگر به آسانی ممکنه برای او استیجار یا آیه کردن لباس دیگر، دیگه در این صورت لازم واجبه که بره لباس دیگری رو بره نماز بخونه و به همون لباس اول نمیتونه اکتفا کنه. ترجیح کنم بنابراین این احتمال هست. سگه میگه نه، با آریه بودن و استیج قدرت بر استیجارم عرض کنم که باز کافیه بر همون لباس اولی که پوشیده اگر نجس بشه یک مرتبه شستن، حالا میتوان لباس های دیگر رو آریه کنه استیجار کنه. اما بعد میگه احوت اینه که اگر متمکن نبود از دیگر لباس ها، بگیم این حکم کافیه، یه مرتبه شستن کافیه، ولی اگر متمکن بود نه دیگه، باید لباس های دیگری را بپوشه که لباس نماز را در لباس طاهر انجام بده. میگه به نس اگر جمود کنیم بعید نیست که همون یک لباس خودش کافی باشه، به همین حکم جاریه ولی متمکن از استیجار آریه باشه.
لباس دیگری باشه چه لزومی داره شستن این لباس خودش
دیگه؟ بله، اما خب احتمال این است که بگیم که این جمود یه مقداری به خاطر این است که چرا این بیچاره حرج داره دیگه، نمیتونه دیگری بگیره، و الا اگر ممکن باشه نه دیگه این حکم جاری نمیشه. این احتمال بستگی داره به انسان. به نظر آقای خویی میگه بعید نیست که واقعا این انصراف داشته باشه، آقای حکیم میفهمن، به صورتی که متمکن نباشه از سایر لباسهای دیگر. خب عرض کنم موضوع که مطلب بعد سید میگن آیا بدن این خانم، مسئله اول بعد از این بحث اینه که میفرمند که الحاق بدنها به ثوب فی العفو عن نجاستهی معل و اشکال و ان کان لا یخلو عن وجهن. حالا اگر بناش دیدیم بچه که روی لباس میشاشه سرایت کنه به بدن این خانم، حالا بدنش هم که متنجس شده، یک بار شستن لباس گفتیم کافیه در طول شبان روز، حالا با بدنش چیکار کنه؟ اگه مثلا باز دم بدم بدنم نجس میشه، یک بار شستن بدن هم کافیه یا نه دیگه بدن نجس شده؟ این حکم استثنایی اختصاص به لباس بس قمیص داره، نه اینکه بدن هم همین حکم داشته باشه. مرحوم آقای حکیم به بعض از بزرگان میگن که این حقا عادتا اینطوری که لباس گیری یافت که بشوشه به بدن سرایت میکنه دیگه، کمتر اتفاق میفته که یک کسی یه لباس داشته باشه و بعد بچه روی لباسش بشوشه بچه بدنش نجس نشده باشه. بله عادتا این هست، در این حال که قاعدتاً به حسب ظاهر بدن هم متنجس می شده. در این حال امام فرمود همون شستن لباس یک مرتبه کافیه، پس معلوم می شود که شستن بدن دیگه لازم نیست، اون معفوه. اما از این طرف دیگه میگن آقا سؤال راوی مخصوص بود به جایی که لباس نجس بشه، صحبتی از این نکرد که بدن اگر متنجس شد چه حکمی داره. خب ما اگر باشیم اون مقتضای قاعده اینه که بدن به جای خودش، لباس هم به جای خودش. خب یه آخانمیست یه لباس داره ولیکن بدنش هم نجس خود، خب دوش بگیره لباس کنه بدنش بگیره، اما لباس کنه دم بدن باید بشوره تن بپوشه مشکله، در لباس یه مرتبه کافیه، اما بدن خب هر دفعه بره قیودش بگه بدنش رو طاهر کنه، این چطوریه؟ اینجا هم باز همینطور بعضی گفتن که چون قاعدتاً شاشیدن بچه روی لباس حتما موجب سرایت به بدن هم میشه و امام اسمی از بدن نبرد، پس معلوم شده اصلا بدن متنجس دیگه برای چنین زنی معاف به کلی. اما چگونه میشه این حرف زد با وجود اون ادلهی که میگه نجاست بدن موجب منع عن الصلاة میشه، باید لباس بدن را از نجاست طاهر کرد؟ در اینم گیر کردن که کدامه. مرحوم سید در عبارتی که در اونجا میگه الحاق بدنها به ثوب فی العفو عن نجاستهی محل و اشکال و ان کان لا یخلو عن وجهن. خب وجهش همینی که عرض کردن که عادتا مقارنه هست همیشه، بنابراین بیایم بگیم که همون شستن لباس کافیه، به اسفی چون نبرده از بدن، پس بدن معفوه. احتمال اینست که شاید به قول آقای خویی یا دیگران امکفا کرده باشه امام به همون حکمی که هر عاقل میدانه که باید بدن طاهر باشه، لذا نمیتوانیم حکم بکنیم که اگر بدن هم متنجس شد بگیم اون هم که نجاستش معافه، به یا اینکه به یک مرتبه شستن کافیه، چون این یک مرتبه شستن فقط در خود قمیص و لباس آمده. اینم که تقریبا ما اگر باشیم لو خلی بطعه میگیم نه دیگه، سؤال از قمیص، قمیص نجس شد و حکم قمیص همین بود که یک مرتبه کافیه، اما بدن ما هستیم و ادله مانعیت نجاست برای هر لباس هر مرتبه‌ای بره بشوره.
در لباس منحصر به این لباسه، در بدن که منحصر نیست، در بدن باید بشوره اتفاقا.
آفرین. پس بدن را بگیم طبق ادله‌ای که گفته است نجاست مانع از این نمیشه، باید بشوره. مسئله بعدی که دیگه با سید متعرض میشه، فی الحاق المربی بالمربیت اشکال. حالا اگر یه مردی خانمش مرده یا خود این قصه بچه شیری بونده یا نه خانم رفته چند وقتی مسافرت پیش پدر مادرش، فعلا مربی این بچه پدره. حالا پدرم اگر همین وسه داشت یک لباس داشت و این بچه روی لباس پدر می شوشه، آیا باز همین حکم در لباس مردم جاریه یا نه؟ خب بعضی مثل شهید اول علامه گفته قطعا همینطوره، فرق نمی کنه میخواد مربی زن باشه یا مربی مرد باشه دیگه، ما قطع داریم. اینقدر که من نیست که جمود کنیم به لفظ مربی. خب معلوم میشه هر آقایی کش میکنه که این که سوال کرده از زن، چون که این بلاغ احکام مشترک بین زن و مرده و احکام که مشکل سر اینم عبارت از این حرجیست که خاصشون برای هر نمازی تطهیر کنه، حرج معلوم میشه. یعنی ما دو تا چهار تا که حساب کنیم میفهمیم سر این که کافیه یه مرتبه شستن بخاطر این که حرج نوعی حاصل میشه برای فرد و بعد هم این چاره جز این نداره. خب اگر اینه دیگه چه فرق میکنه مرد باشه یا زن باشه؟ بعضی هم میگفتن، بعضی هم چون گفتن احکام مگه مشترک بین زن مرد نیست، خب خیلی خودی که پس مربی این حکم داره میخواد زن باشه یا مرد باشه. اما در مقابل باز همین مصیبت را این درست میکنه. این شب گناه بود که مقدر ما در مرحوم مفید صحبت کنیم، اتفاقا نگاه میکردم در فرمایشات مرحوم مفید که در مقامی که خب مرحوم مفید حسنی که داشته پیش و آخونده سنی هم درس خونده، مدتی در بین هم درس میخونده، اما از اونجا که خدا رحمتش کنه ذهن با قدرتشه گرایش به سنی ها اصلا نداره، بعد رد میکنه مذهب سنی ها را در قیاس اینها، روایات عجیب و غریبی اصلا میگه دین با قیاس سازگار نیست. مثلا بنای در روایت حضرت میگه، میگه بنا به این است که در شرع مقدس تفریق مجتمعات کنه به جمع متفرقات کنه. شاید سر اینم این باشه که بفهمه تا تو چند مرد چند مرده هر داجی تسلیم محض یا نه. خداوند متعال همونطوری که قرآن گفته فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. شاید برای اینکه میخواد منشون بده که واقعا تو تسلیمی یا نه، قیاس را ابطال کرده، شدیدن از قیاس نشده. خب شاید بر این اساس بگیم شاید خب همونطوری که مرد بودن در خیلی احکام متوابطه، خب مرد پوشیدن بدنش لازم نیست در نماز، در نماز من زن لازم، حالا ولی زن بر توی پستوخانه هیچ کسی هم نیست درم ببنده، تمام توی اتاق هم تاریک تاریکه، مسلمه در این حال کافی نیست، باید حتما برای نماز لباس بپوشه. یا در مثلا حج میبینیم مرد از کنم که سرش برهنه باشه پرامون لازمه، به این امان که زن از کنم نه، پشت مرد پای مرد باید بسیده باشه، بسته نباید باشه، زن مثلا کافی نه. ما داریم موارد زیادی که بین زن و مرد فرق گذاشته شده. حالا شما میگید که چون سر مسئله تنگناییست که به خاطر شاشیدن بچه حاصل میشه و این تنگنا در زن مرد مساویه، بگیم بله بعید نیست فرمایش شما، اما خب از یک طرف دیگرم چون فرق گذاشته شده بین زن مرد در احکام، شاید این اختصاص داره به زن مربیه، لذا این یک گیر میکنم، میگن بعید نیست که مرجع ادله مانعه باشه نسبت به مرد. و بعضی هم میگن که به قول شهید به اون عظمت، خیلی شهید بزرگوار بوده، خدا رحمت کنه، برای ماشخاشم غزبینی را میگفت بکارت فیق را دو نفر گرفتن، محقق اول شهید اول، شهید داره میگه نماقت بعدم فرق داریم، فرق نمی کنه مرد میخواد مربی بچه باشه یا زن مربی باشه، همین حکم در اونها جاریه. بسم الله.